أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب و عرض تبریک داریم به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، زادروز و ولادت پدر بزرگوار و مظلومشون، مظلوم به تمام معنا، آقا امام عسکری را. امیدواریم خداوند ان شاء الله این عید سعید رو بر همه طائفه مبارک کند ان شاء الله، و به برکت این روز فرج و گشایشی کامل و شامل برای همه شیعه در همه جای عالم مقدر و مقرر بفرماید ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند مسئله 18. ما البته مسئله قبل تمام شد، فقط یک تأکیدی من دارم روی همون نقطه تفاوتی که عرض ما با فرمایش مرحوم صاحب عروه داشت. این رو چون زیاد اشکال میکنن بهش عنایت بفرمایید. اون عرضی که ما داشتیم، چون اینو دو جا صحبت کردیم، قبلم صحبت کرده بودیم، دیروزم صحبت کردیم، اون عرضی که ما قبلا داشتیم، فتوای صاحب عروه اینه: دین مانع اون الا اذا کان مؤجلا، یک قید، دوم وسوق داشته باشه به ادایش در وقتش. اشکالی که ما داشتیم عبارت از این بود که وسوق مطلق فایده نداره. چرا؟ برای اینکه وسوق یک حالت نفسانی، صفت نفسه، مثل علم، از حوادث خارجی حاصل میشه. مثل اینکه من پولی به کسی قرض دادم، حالا تو تصور خودم اینه لااقل مثلا خیلی هم دیر کنه، خب 3 ماه دیگه میاره میده، قرض من 6 ماه دیگه است، من میدمش. این تصور منه. چرا؟ چون دیدم این آقا مسجد میره، نماز جماعت حاضر میشه، خب وسوق پیدا کردم. من قضایایی که میبینم هی احتمالات مثبت رو تو ذهن من بیشتر میکنه. این احتمالات ضم به هم میشه، وسوق میسازه، ظن رو قوی میکنه. درست شد؟ حالا ممکن هست واقعا عقلا به ما هم عقلا به یه همچین آدمی که به قول معروف کاسبی نداره، پول از من قرض کرده، خب داره میخوردش، این اگر بخواد پس بده بعد از یه جایی پس بده، یه همچین چیزی نداره، کاسبی نمی کنه، کار نمی کنه. خب اما من وسوق دارم، آدم خوبی، حتما سر موقع میاد میده. خب این وسوق به کار ما نمیاد. توجه فرمودید؟ ما حرفمون اینه وسوق صفت نفسانیست، حاصل میشه از جهات خارجی. ما وسوقی رو میگیم، من وسوق داشته باشم به این معنا، وسوقی که عقلاً این وسوق دارای اعتبار باشه. ببینید وسوق که ما میگیم، مثل این که این شخص، عرض کردم، دارای راتبه هست، دارای حقوق شهریه هست، منظم، اما شهریه که کارت داره ها، اداری، به قول شهری های ما رو خیلی قبول نداره، رسمیت براش قائل نیستن، که رفت مغازه کارت حقوقش رو نشون داد به جنس میدن، این وسوق عقلاییست که این اینقدر درآمد داره. بله اگر حقوقش 1,000,000 تومن رفته 10 میلیارد قرض کرده، حالا میخواد بده با حقوق 1,000,000، این نمیشه، اینا تناسب نداره. وسوق با تناسبشه، به قول معروف. نه، 10 میلیون قرض داره، ما 1,000,000 هم حقوق داره، قسطی بعد وای 500 تومن بده، خب این ممکنه، این میشه جنس به عقلاً این وسوق رو روش حساب میکنن. ولذا ما حرفمون این است که در دین مؤجلی که چنین وسوقی، اسمش هم اعتبار گذاشتیم دیروز، ولذا دقت بشه، اگر چنین وسوقی باشد، منتها وسوق به چیه؟ وسوق به بقاء این بساطه. من کارمند وقتی میرم کارت حقوقم رو میبرم جنس قسطی بگیرم، صاحب مغازه نمیگه یختمه که این 2 ماه دیگه بیرونش کنن از اداره، نه، این وثوق داره که من استخدام اداره هستم، یک اداره که همینجور کاربندش رو نمیتونه بیرون کنه به قول معروف، من استخدام هستم، یا منی که تجارت دایر دارم این احتمال بده ورشکسته بشم. خب اگه اینجور باشه هیچ کس با هیچ کس معامله نمیکنه، کار نمیکنه. یا من کارخونه دارم، جنس تولیدی دارم، ممکنه این کارخونه بازار پیدا نکنه، تولیدش بخوابه. احتمال هست اما وثوق نیست، احتمال ضعیفه. عقلا به ما هم عقلا وثوق به بقاء این اسباب دارن. یعنی این کارخونه دار میره وام میگیره روی این تولیدی که داره، تاجر میره رو مبلغ اعتباری که به حسابش وارد و خارج میشه وام میگیره، و این صاحب حقوق میره جنس میگیره روی این حقوق و کارت حقوقش. این وثوق دارد به بقا، این وثوق عقلاییه. ولذا وثوق به ادا داشته باشه الوثوق به بقاء اسباب ادا. یعنی من همجور هوایی که به قول این معروف اون وقت میگفتن این بلیط های بخت‌آزمایی، همیشه کسی بود بلیط بخرید سر هفته، بلیط های بخت‌آزمایی بود، میگفتن یه تومن به 100,000 تومن اون زمان ما، حالا لابد دیگه نمیدونم اسلامیش آمده یا نه، اعانه ملی میگفتن بخت‌آزمایی. این هر هفته میرفت میخرید ارزم به حضورتون که و قرضم میکرد و میخورد، میگفت بالاخره این همه من دارم میخرم، خب یکیش برنده میشه 100,000 تومن، همه قرضا رو میدم زندگیم هم اداره میشه. خب این احتمال، این وثوق به درد میخوره. ولذا ما نکته‌ای که عرض کردیم وثوق، وثوق عقلایی است، ازش تعبیر میکنن در جای خودش به وثوق نوعی، وثوقی است که نوع عقلا پیدا میکنن، نه وثوق شخص منه، نوع عقلا اثر برش بار میکنن. اگر ما عرضمون اینه، ادعامون هم این است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه هم مرادش باید همین باشه، وثوقی که میفرماید نه وثوق به ادا از هوا و آسمونه که پولی از آسمون بیفته من ببرم بینم رو بدم، وثوق که دارم وثوق به بقاء اسبابی که مهیا کند ادا را برای ما. مراد ایشون اگر این باشه، فرمایش ایشون متینه و ما هم تابع ایشون هستیم. این ملاحظه رو به عنوان تفسیر فتوای ایشون و تبیین فتوای ایشون ما در مسئله سابق داریم. علی ای حال الدین مانع عن الاستطاعه الا فقط در دین مؤجلی که چنین وثوقی داشته باشد به مسئله ادا. از این مسئله گذشتیم. مسئله 18، مرحوم صاحب عروه می‌فرماید لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج بین ان یکون سابقا علی حصول المال به قدر الاستطاعه اولا کما اذا استطاع للحج ثم عرض علیه دینون به ان اتلف مال الغیر مثلا علاوه چه زمان من دون تعمدن قبل خروج رفته او بعده قبل ان یخرج هوه او بعد خروجهی قبل شروع فی الاعمال فحاله حال تلف المال من دون دینن فانه یکشف ان عدم کونهی مستطیعن. فرعی که مرحوم صاحب عروه در اینجا مطرح می‌فرمایند عبارت از این است که ما بحث می‌کنیم بین دین و حج، نسبت دین و حج، درسته؟ حج چون مشروط است به استطاعت و استطاعت حیثیت مالی داره، دین هم یک حکم تکلیفی در موردش داریم، وجوب اداه، وجوب الوفاه، دین رو باید ادا کرد. پس یک وجوب اتیان به حج داریم که جهت مالی و بار مالی داره، یک وجوب اداء دین داریم. این دوتا هست و فرض ما در جایی است که پولی که داره برای هر دو کافی نیست. حرف ما این بود دیگه در مسئله گذشته. در این مسئله دوتا واجب داره در اینجا. این دوتا واجب یکی اداء دینشه، یکی اتیان به حج. پولی هم که متکفل برای هر دو باشه نداره، و الا اگر پول برای به اصطلاح تکفل هر دو داشت که مشکلی نداره اینجا که این باشه یا او. پول نداره برای هر دو، پول برای یکیش میرسه. آیا در اینجا اسبقیت واحد منهما نسبت به دیگری فایده ای داره، اثری داره اسبقیت یا نه؟ این مطلبی است که مرحوم صاحب عروه در این مسئله مطرح میکنن. خودشون هم میفرمایند لا فرق فی کون دین مانعن من وجوب الحج بین ان یکون دین سابقا علی حصول الاستطاع، دین سابق باشه. من قرض داشتم 50 میلیون، رفتم قرض کردم، قرض گرفتم، خب هنوزم ندادمش، الان یه پولی برام فراهم شد که مکه برم، پولی فراهم شده دستم آمده، به اندازه‌ای که برم مکه و برگردم حصول جهات دیگر استطاعتی رم داره به قول معروف، مشکلم دین سابقه. من الان این پول رو برای رفتن به مکه دارم، آیا در اینجا حج رو باید برم یا پول رو صرف دین بکنم، دین سابق؟ و اصولا آیا سبق دین امتیازی برای دین محسوب میشه که من پول رو به جانب او صرف بکنم نه جانب حج، چون او اسبقه؟ این یه صورته. یه صورت عکسشه و اون این که من الان پولی به دست آوردم و میخوام حج برم، دینی هم الان ندارم، اول ساله، هیچ مشکلی هم ندارم، استطاعت به حقه، دم رفتن مجبور میشم قرض بکنم. حالا اسبابش هم فرق نمیکنه، بچه هم مریض میشه، برای معالجهش مجبورم پول قرض بکنم، خونم میاد پایین سقفش، برای تعمیرش پول قرض میکنم، دین پیدا میکنم. صاحب عروه مثال میزنن، میفرماین مثل اینکه چون اون وقت مرضها خونه خراب کن نبوده به قول معروف، یا بنایی مثل اون زمان خونه خراب کن نبوده، ولذا مرحوم صاحب عروه مثال که میزنن میفرماین مثل اینکه اتلف مال الغیر، اینجوری اتلف مال الغیر علی وجه زمان، زمان آمد گردنش، خب باید بده دیگه، زد شیشه و قاضی مردم رو شکست، یا زد ماشینش ارزم بزرگتون که، یا این به هر حال هر جهتی که اون زمان قابل تصویر، زمانی که مرحوم صاحب عروه بوده هر جور قابل تصویره، این اتلف مال الغیر که این مال غیرم زیاد بود که میبلعه تمام مبلغی که برای حج جمع کرده، اتلف علی وجه زمان. حالا من غیر تعمدن او یه نکته‌ای داره که بعدن میگیم، اونو الان قاطیش نکنیم اینجا در مثال ایشون. ایشون میفرماین این مثاله، خب این تمام جهات استطاعتش تمام بود، بعدن دین پیدا کرد. مرحوم صاحب عروه میفرماید ما وقتی قائل شدیم که دین مانع از استطاعت هست، جز در یه مورد خاص که او رو حالا بذاریم کنار، دین مانع از استطاعت بود، همه انحاء دین فقط یه صورتش رو ما گفتیم مؤجل باشه مع الوسوق اونجوری، در بقیه موارد دین مانعه. این دین مانع اون عن الحج، فرقم نمی کنه که دین سابق باشه یا حصول استطاعت سابق باشه، هیچ فرقی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اگر پولی که برای حج به دست آورده اسباب استطاعت سابق باشه، خب این ارزم به حضورتون که پول رو به دست آورد در همین مثالی که ایشون میزنن، این حجی هم برش واجبه، قبل از آنی که حج بره این دین پیش آمد، یا برای مریضی بود یا اتلف مال الغیر، فرقم نمی کنه دینی که پیش آمده فاصله داشته باشه با رفتن به حج یا فاصله نداشته باشه، اگر این دین اند خروج رفقه، یعنی کاروانا که را میفتن برن، اون وقت پیش آمد. نه، این رفقه هم انجام شده بود، خودش هم با کاروانا را افتاد قبل از شروع فعل اعمال. البته اینجا این تصور رو باید کرد که اون زمانه، یعنی این چون مخارج عمده‌ای که الان ما تصویر میکنیم، هواپیما و امثال اینا، پول کاروان قبل باید بدن دیگه، این قبل از شروع در اعمال، این قابل تصویر در زمان ما و حجی که در زمان ما واقع میشه نیست. اما فعلا ما مسئله به به اصطلاح تعارفی که اون زمان داشته، حتی قبل از اینکه شروع به اعمال بکنه، قبل از آنی که احرام ببنده، اگر این دین و بدهی پیش آمد، این دین و بدهی کشف می کند ان عدم استطاعتهی سابقاً، ولو در ظاهر استطاعت آمده، پول پیدا کرده، استطاعت آمده، اما عروض و دین یکشف انهو لا تتحقق و استطاعت در مورد این آقا امسال، برای اینکه در نفس سنه قبل از شروع اعمال حج این دین و بدهی پیش آمده و این مانعه، و این مانع یمنع ان تحقق الاستطاعت. وقتی مانع شد از تحقق استطاعت، شرط وجوب فراهم نیست، پس اینجا مکه رفتن براش واجب نیست، و اگر هم بره حجت الاسلام محسوب نیست طبق مسلکی که خود صاحب عروه داره. این از این صورتش. اون صورتش هم همینجور دین سابقه. خب من دین سابق دارم، دین سابق که دارم معناش اینه که وقتی ذمه من مشغول هست، من وجوب ادا دارم، یا لا بده یا لا بده، این بالای سر من هست و ذمه من رو مشغول نگه می‌داره. بعدن من پولی پیدا کردم، پولی پیدا کردم برای اینکه حج برم، اون دین مانعیتی که قبل داشت الانم هست، پولی که پیدا کردم باید به دین بدم، دین سابق بدم، و استطاعت برای من محقق نمی‌شود. این عرضم به حضورتون که مطلبیست که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند. خب یک مسئله که در اینجا هست، این فرمایش ایشون خورد و ریزایی که داره، حالا بذاریم کنار زمان و اون تعمد و صورت تعمد در مثال، اصل مطلب مسئله هازا علا مبنا صاحب العروه، اینی که ما گفتیم مرحوم صاحب عروه از کسانی است که می‌فرماید شرط وجوب حج استطاعت. همه میگن البته، منتها این استطاعت لا تتحقق مع الدین، درسته؟ لا تتحقق مع الدین، ولذا دین باشه چه قبلی باشه دین چه بعدی باشه، در اینجا اصلا استطاعت محقق نخواهد شد. این طبق مبنای ایشونه. اما بر مبنای مقابل، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا، مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای خویی و کسانی که هم فکر ایشون هستن در مسئله، ما وجوب حج رو داریم و وجوب دین رو داریم. داشتن دین از نظر ایشان ربطی به استطاعت نداره، ربطی نداره. دین ادایش یک واجب، حج هم یک واجب. اینجا دین سابق باشه، دین آمده، وجوب ادا آمده، این گردنش هست، باید این ادا رو انجام بده، پول مردم رو بده، دائم بالا سرش ارزم با چکش میزنه. بعدن پولی پیدا کرد حج بره، خیلی خوب، تا پول پیدا کرد زاد و راحله داشت، استطاعت محقق میشه طبق فتوای آقای خویی و به اصطلاح بزرگانی مثل ایشون، این حج برش واجب میشه، استطاعت محقق، حجم واجب میشه. ولذا قبلن یک واجبی داشته به نام دین که باید پرداخت میکرد، ذمه‌اش رو فارغ میکرد، الان یه واجب دومی هم پیدا میکنه. واجب دوم که پیدا کرد، دو تا واجب داره که این پول باید صرف اینها بشه. پول هم به اندازه‌ای نیست که در هر دو صرف بشه، در یکیش میتونه صرف بشه، تکفل میکنه. اینجا چه کنم؟ اینجا همون مسلک تزاحم که ایشون فرمودن اینجا میاد، اینجا تزاحم اتفاق میفته بین وجوب حج و بین دین. در مقام تزاحم هم مقتضای قاعده همون جور که قبل گفتیم، اگر یکی از اینها اهم باشه ملاکن، یا یحتمل الاهمیه مقدم میشه، اگر این معنا نبود تخییره. و مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که دین و ناس رو مقدم دانستن، بنابراین در اینجا دین ناس مقدمه، مکه نمیتوانه بره، عرضم یعنی اگر نمیتوانه بره من داره از مکه رفتن، اینجا باید پول رو صرف دین بکنه، حق نداره مکه بره. منتها طبق این مبنا اگر رفت مکه، اگر تخلف کرد، باید واجب اهم رو بیاره، نیاورد. خب وقتی نیاورد اسیان کرده، گناه کرده، اما حجش حجت الاسلامه، چون بنابر ترتب دیروز گفتیم امر به مهم بعد از آنی که ساقط شد امر به اهم در اثر اسیان، امر به مهم فعلیت پیدا میکنه، درست شد؟ و این معنا بنابر مسلک مرحوم آقای خویی، نظر مبارک شما اینجوره و شما هم نظر هستید با مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه هم همین رو میفرماد، ایشون میفرماد دین مانع اون عن الاستطاعه، اما مرحوم آقای خویی میفرمایند دین داشته باشه هیچی، الان نفقه زن و بچهش هم میخواد بده اونم باشه، همین مقدار که پولی به اندازه زاد و راحله داره که مکه بره برگرده، هازا مستطیعه و وجوب حج براش میاد و وجوب حج هم فعلی میشه براش، برابر این دوتا واجب داره و تزاحم میشه، اینو قبلا گفتیم، شما تشو نداشتید قاعدتا. برابر این طبق مسلک مرحوم آقای خویی باز هیچ تفاوت نمی کنه که دین اسبق باشه، دین سابق باشه، حج لاحق باشه، یا حج سابق باشه دین لاحق باشه، هیچ فرقی نمی کنه. معیار به فرمایش خود ایشون که حالا بیانشون هم هست، معیار فعلیت دوتا واجبه در اینجا. این دوتا واجب اگر فعلیت دارن، کما اینکه حج به مجرد اینکه من پول پیدا کردم فعلیت پیدا میکنه، استطاعت دیگه، حج فعلیت پیدا میکنه، از قبل باشه، قبل از دین باشه فعلیت پیدا میکنه، بعد از دینم باشه فعلیت پیدا میکنه، دینم که گرفتم، قرض هم که گرفتم، وجوب ادا وقتش رسید فعلیت پیدا میکنه از نظر ایشون. خب فعلیت که پیدا کرد فرق نمیکنه سابق باشه یا لاحق باشه، معیار در تزاحمی که در اینجا بین الواجبین واقع میشه فعلیت دوتا تکلیفه، دوتا تکلیف فعلی اینها تزاحم میکنند بر موضوع واحد و من قدرت بر اتیان هر دو ندارم، لا محاله یکیش رو باید بیارم. در این مقام هم همون جور که گفتیم اگر اهمیت احراز کردیم در یه طرف یا احتمالش، یؤخذ به و الا الوجه التخییر، این هم بنابر مسلک مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. بنابر مسلک مرحوم صاحب عروه یک موردی هست که اون مورد رو خود صاحب عروه در اینجا اشاره‌ای بهش نفرمودند و اون جایی است که ما حج مستقر داشته باشیم، حج مستقر داشته باشیم. از بقیت نسبت حج و دین رو که میسنجیم، این حجی که تا اینجا مثال زدیم و ایشون ورود کردن، حجی است که فی عامل استطاعه میخواد بیاره و اون دین هم نسبت به او سنجیده میشه، درست؟ اما اگر حج مستقر داشت مثل چی؟ مثل اینکه قبلن سالهای قبل مستطیع شده، حج واجب شده، فعلی شده براش و نرفته، این به ذمه‌اش مونده، به گردنش مونده، درست شد؟ اگر بخوایم نسبت به این بسنجیم، یه دقتی میخواد که این رو عنایت بفرمایید. اگر نسبت به این حج مستقر دین سابق باشه، عنایت بفرمایید، مثلا 5 سال پیش پولی گرفته بعد ولش کرده دیگه به امان خدا، 2 سال پیشم پولی به اندازه ارزم به حضورتون که مکه رفتن گیرش آمده، اونم نرفته مکه تا امروز، مسئله طبق نظر مبارک مرحوم صاحب عروه در دین سابق، عنایت فرمایید، در دین سابق استطاعت محقق نمیشه دیگه، یعنی حج اصلا استقرار معنا نداره، استقرار حج. چرا؟ برای اینکه دین 5 سال پیش بوده، وجوب ادا رو از 5 سال پیش داره، 2 سال پیش پولی پیدا کرده بکه بره و نرفته، خب اون پولی که پیدا کرده مکه بره، با وجود دینی که قبل از او داره که استطاعت حاصل نمیشه، پس استطاعت براش حاصل نشده. درست شد؟ طبق این فرضی که ما کردیم، دین سابق مانع می شود از تحقق استطاعت لاحق برای حج در فرض استقرار. اما بالعکسش چجور؟ حج مستقر دارم، 2 سال 3 سال پیش به اصطلاح مستطیع شدم اما نرفتم مکه، خب آمد به ذمه‌ام، به عهده‌ام موند و بعدن من نرفتم، بعدن دین هم پیدا کردم. اینجا دین لاحق، توجه کنید، دین لاحق کاری به استطاعت حج در اینجا دیگه نداره. چرا؟ برای که استطاعت رو قبل من پیدا کردم، به ذمه‌ام آمده، نرفتم دیگه، حج آمده در ذمه‌ام، یک امر به حج در ذمه خودم دارم. الان که در لاحق 2 سال بعد دین پیدا شده، دین آمده، وجوب اداء دین هم آمده، اما وجوب اداء دین به وجوب حج کاری نداره. وجوب حج سابق رو دارم و وجوب دین لاحق رو دارم. در اینجا علا مسلک صاحب العروه، در دین مستقر، در حج مستقر، عذر میخوام، در حج مستقر، اینجا وقتی نسبت سنجی حج مستقر با دین بشه، لا محاله اینجا باز تزاحم پیش میاد. این تزاحم پیش میاد. 2 تا واجب فعلی داری، حج، حج مستقر از قبل فعلیت داشته، دین هم الان آمد و فعلیت پیدا کرد. اینجا تزاحم واقع میشه بین واجبین، طبق قاعده یا تزاحم باید بحث بکنی. خب مرحوم صاحب عروه از کسانی است که یه قدری در اینجا با ایشون مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه احراز نمیتونیم بکنیم از کلام صاحب عروه که دین و ناس اهم، احراز اهمیت، چون قبل اشکال کردن احتمال الاهمیه یا احتمال اینجا باشه، ما باز احراز نمیتونیم بکنیم در کلام ایشون. اسبقیت هم که عنوان فرمودن در مسئله قبل، باز ما نمیدانیم که اسبقیت رو قبل که فرمودن به عنوان مرجح آمدن و فرمودن یا خودش یه وجه مستقلی بود. به هر حال اگر احراز اهمیت در یک طرف نکنیم تخییره دیگه، احراز اهمیت نشه تخییره. این وجه اینه، این رو نسبت به صاحب عروه رضوان الله علیه میتونیم بگیم. بنابراین نکته‌ای که اینجا هست، بنابر این که حج مستقر باشه، یتفاوت الامر که دین سابق باشه یا حج سابق باشه، این یه فرق میکنه. در حج غیر مستقر نسبت سنجی که بکنیم، لا تتفاوت اسبقیت و لحوق. درست شد؟ اما در دین مستقر یتفاوت، اگر دین اقدم باشه و اسبق باشه، استطاعت حاصل نمیشه، حج واجب نمیشه. اما اگر حج مستقر قبل از دین باشه، اینجا حج فعلی میشه، وجوب دین رو هم، اداء دین رو هم داریم، اینجا تزاحم میشه. اینجا رو مرحوم صاحب عروه این صورت رو در فرمایششون نیاوردن، یعنی مرحوم صاحب عروه فقط اکتفا کردن به صورت اول. صورت اول یعنی حج غیر مستقر ایشون تبیین فرمودن. این تقریبا اون چه که مربوط هست به این مسئله. ایشان یک نکته‌ای هم که اینجا هست می‌فرمایند، کما به ان اتلف مال الغیر، مثال که می‌زنن برای دین لاحق، اتلف مال الغیر مثلا علی وجه زمان من دون تعمد قبل خروج رفقه. اینجا اشاره ایشون دارن به این که تعمد نقش داره در اینجا. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید من پولی آمده دستم، میتوانم با این پول مکه برم، این پول تکفل میکنه مکه رفتن و برگشتن منو، هیچ مشکلی هم ندارم، استطاعتم دارم. بعدن اتلف مال الغیر همین شخص، اما اتلف مال الغیر نه عمدن، سهوان، با ماشین داره میره، اصلا ندید این خانم یه دفعه پرید جلو ماشین، زهد خب گرفتار شد دیگه، این دیه داره، 9000 جور مصیبت داره.
اینجا وقتی تعمد نباشه لا محاله، پولی که گذاشته بود حج بره بازم نمیتونه حج بره، دین پیدا کرد دیگه، گرفتار شد، اینجا مستطیع نیست، اما گناهی هم مرتکب نشده. یعنی این نیست که خودش عمدن موضوع استطاعت رو از بین برده باشه، حج رو اتلاف نکرده، حج خودش رو، توجه بفرمایید، در صورتی که عمدی نباشه. اگر عمدی باشه، اتلف مال الغیر، عمدن زد ضرری به کسی زد که موجب زمان بود و عمدی بود، اینجا هم باز اون استطاعت، پولی که جمع کرده مکه بره بعد خرج بکنه در اینجا، اونم باز استطاعت نداره. اما یک فرقی که داره، این آقا استطاعت داشته، حج هم براش فعلیت پیدا کرده، خودش اتلاف کرده موضوع حج را، خودش اتلاف کرده، خودش حج رو خراب کرده، حجش رو به اصطلاح. خب استطاعت محقق نیست، اما گناه که اینجا کرده، گناه کرده موضوع رو از بین برده. مثل این که بنده، این مثال های زیادی میشه برای زد، بعد از وقت آب دارم برای وضو گرفتن، نماز باید نماز بخونم، نماز واجب، غیر از این آبم آب دیگه ندارم، جای دیگه هم آب نیست، وسط بیابونم، این آب یه وقت من دارم میرم و میام، پام خورد آب ریخت، خیلی خوب، من تیمم میکنم، نماز میخونم، گناهی نکردم، تیمم با تیمم نمازم صحیحه. اما اگر عمدن آب و ورداشتم ریختم، تعمدن اونجا من گناه کردم، گناه کردم، ولو بعد از این که موضوع از بین رفت، آب دیگه نیست و نماز داره قضا میشه، بازم باید تیمم کنم، من وظیفه جز تیمم ندارم، اما اعدام موضوع کردم. اعدام موضوع فقط جهت تکلیفی داره، جهت تکلیفی یعنی گناه کرده، ولذا ایشون در این جهت که می فرمایند من دون تعمدن، روی این جهته. این یک مطلب. یه مطلب دیگر این که در صورت تعمد، اجازه فرمایید من عرضم بکنم، گوش میدم، چشم. مطلب دیگری که اینجا هست من یادم نره، در صورت تعمد، یعنی اگر من عمدن موضوع رو از بین ببرم، پول جمع کردم برای حج که برم امسال، پول گیرم آمده، همه مقدماتم فراهمه، کبری زدم، پول آتشش زدم عمدن، در صورتی که موضوع را بعد از تحقق استطاعت خودش اعدام میکنه، موضوع رو از بین میبره، اتلاف میکنه، اینجا بحثی هست که آیا حج مستقر می شود بر ذمه‌اش یا نه. این قائل داره، توجه فرمودید، این قائل داره، یعنی اینو الان اینجا بحث نمی کنیم، اینو بعدن بحث می کنیم، مسئله برهوم صاحب عروه داره، بعدن بحث می کنه، به حساب این که در اینجا روی این قواعد ظاهری که تا حالا ما آمدیم و گفتیم، خیلی خوب، درسته در اینجا این پول رو آتش می زنه، اتلاف مال غیر عمدن میکنه، اما بالاخره موضوع نتیجتاً از بین میره دیگه. پس اینجا میشه عین نماز، من درست آب رو عمدن ریختم، اما عمدن که ریختم، نمازی که الان میخوام بخونم قضا میشه، خب چاره ای ندارم جز این که با تیمم بخونم، این نماز با تیممه، درست شد؟ اینجا هم مثل همون میشه. اینجا کسانی قائلن که اگر موضوع رو عمدن از بین میبره، حج یستقر رو علا ذمته، چون تمام اسباب فراهم بوده، هیچ مشکلی نداشته و اعدام موضوع، یعنی وقتی استطاعت رو از بین برده، مانع نمیشود از فعلیت الامر بالحج علیه، امر به حج محفوظ براش، ولذا اگر به قول معروف میتونه پولش از بین رفته، در اون سال با گدایی هم شده، به قول بعضی از آقایون باید حج بکنه. این قول رو داریم در اینجا و مرحوم صاحب عروه به این لحاظ این معنا رو عنوان فرموده، و الا اگر فرقی نکنه مع تعمد دون تعمدن، یعنی فقط جهت تکلیفی باشه و گناه کرده باشه، لازم نبود صاحب عروه بفرماید. صاحب عروه حیثی رو داره میگه که از نظر فقهی اثر داشته باشه، از نظر وضعی اثر داشته باشه. تعمد جهت تکلیفی داشته باشه لزومی نداشت گفتنش. ایشون که آمده و ذکر فرموده از این جهت هازا تمام الکلام فی هازه المسئله. السلام علیکم و رحمت.